اواسط دهه 90 خاطری در دفترچه زندگیم نقش بست. به 1001 دلیل قدری دیر تصمیم گرفتم تا در مقاطع تکمیلی دانشگاهی ادامه تحصیل بدهم. اما همین تصمیم باعث شد تا اتفاقاتی در راستای وحدت سگانه علوم ارتباطات، منطق، اخلاق و احساس برایم رقم بخورد که واگویی و مطالعه آن را به شما همراهان عزیز پیشنهاد می نمایم. پس از آزمون سراسری در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه هنر و معماری کمال‌الملک نوشهر در رشته کارگردانی سینما پذیرفته شدم. پایه‌گذار دانشگاه دکتر کمال متاجی به عنوان یک شخصیت فرهیخته و گرانقدر چنان ملک آنجا را به نام کمالش به هنر آغشته کرده و با ملک دانایی به سرآمد مقصود رسانده بود که هر هنرآموزی همواره امنیت روان دارد و خلاقیت‌ها همچون گل پایداری شکوفا می شوند و عطر بهار نارنج در هر فصلی از بهار دانش مشام هر دانشجوی هنر را به زیبایی اطراگین می کند. جاده چالوس اما با هزاران پیچ و خمش نگرانی های زندگی را برای رسیدن به آرمان هایم تداعی می کرد. البته زیبایی های جاده در هر فصلی بشارت از آینده‌ای را می داد که الان برایم آشکار شده است و من آن زمان بیهوده در حسرت گذشته و نگران آینده بودم. گاهی ما آدم ها به هر قیمتی خودمان را به آب و آتش می‌زنیم که به هر دستاوردی که خود می‌خواهیم برسیم، غافل از آن که هنوز زمان مناسب آن فرا نرسیده است و به دست آوردن زود هنگام هر چیزی زیانبار بوده و تاوان جبران ناپذیری خواهد داشت. پس از مراحل ثبت نام کلاس ها آغاز شد. آخر هفته ها و مشاهده مناظر زیبای جاده شمال حتی با ترافیک سنگین برایم لذت بخش بود و هنگام رسیدن به مقصد خانه گرم و با محبت دوست عزیزم مهدی نصیری فرد به همراه همسرش خستگی جاده و کلاس را از تنم خارج میکرد. اما با گذشت زمان نگرانی هایم در مزاحمت برای آنان بیشتر می شد تا اینکه یکی دیگر از دوستانم اسماعیل قاسمی که بیش از 2 دهه همکاری در صدای تهران حقیقتاً مثل برادر همراه هم بوده خانه ای را برایم اجاره کرد. خیلی اصرار داشت که مدتی هم در منزل مادری او در چالوس باشم ولی می دانستم که امکان پذیر نیست چون پدرش در بستر بیماری بود. اسماعیل و مادرش در شرایط سخت زندگی از او مراقبت می‌کردند و دیگر جایی برای مزاحمت‌های من نبود. در یکی از روزهای آفتابی اواخر پاییز خانه اجاره‌ای را تحویل گرفتم. حیاتی در یکی از محله‌های قدیمی چالوس که درختان نارنج بسیاری داشت. صاحب خانه در طبقه بالا زندگی می‌کرد. 2 اتاق نسبتاً بزرگ در طبقه پایین قرار داشت که بوی نم رطوبت اتاق به غم غربت و تنهایی‌هایم بیشتر دامن می‌زد. یکی از اتاق‌ها را پیرمردی حدوداً 70 ساله اجاره کرده بود و تنها زندگی می‌کرد. غم عجیبی در چشمان پیرمرد فریاد تنهایی سر می داد. غروب بود و هوا داشت کم کم سرد می شد. انگار خورشید گرما و نورش را برای آدم‌های جهان دیگری برده بود و پاییز هم آرام آرام مانند خورشید قصد رفتن داشت. چند روز دیگر باید میزبان زمستان می شدیم. صدای رعد و برق در محیط خانه هراس را بیشتر می کرد. پیرمرد با نگرانی از اتاقش وارد حیاط شد. با شدت غرش آسمان لامپ زرد کم نور سرویس بهداشتی گوشه ی حیاط مرتب خاموش و روشن می شد. با او احوال پرسی گرمی کردم تا قدری وجود سردم گرم شود. پیرمرد گفت مستأجر جدیدی؟ گفتم بله پدر جان. گفت خیلی خوش اومدی. و بلافاصله ادامه داد معلومه که تنهایی. گفتم بله همینطوره. گفت پس تازه شدیم هم درد. واسه کار اومدی؟ گفتم دانشجوام، مجبورم هفته یک دو شب اینجا بمونم. گفت عجب، خدا رو شکر، حداقل هفته یک دو شب از تنهایی در میام. لبخندی زدم و گفتم باعث افتخار پدر جان. و لحظاتی بعد گفت پسرم، اگه کم و کسی داشتی به من بگو. تشکر کردم و او پالتوی مشکی کهنه ای را که روی دوشش انداخته بود با دو دستش گرفت که از روی شانه هایش سر نخورد و به طرف سرویس بهداشتی رفت. خمیده و آهسته راه می رفت. گویا درد جسمی او با درد روحیش یکی شده بود. با اینکه مستأجر بود مثل یک صاحب خانه با انصاف برخورد می کرد. باران نم نم شروع به باریدن کرد. در اتاق را نیمه باز گذاشتم تا قدری هوای تازه جایگزین هوای نموم شود. اسماعیل که با صدای رعد و برق نگران شده بود با من تماس گرفت و گفت شرمنده، امروز نرسیدم لوله بخاری رو نصب کنم. فردا حتما درستش میکنم. الانم آماده باش، دارم میام دنبالت. خیلی اصرار کرد ولی به خاطر شرایطشان نپذیرفتم. هنگام مکالمه با او چشمانم به گوشه‌های اتاق افتاد که پر از حشره‌های گوناگون بود. در دوران نوجوانی حشرات موذی را می‌کشتم، اما بعدها به خودم اجازه نمی‌دادم برای آسایش و آرامش خود جان جانداری را بگیرم. البته تعدادی از آنها جان نداشتند و بی حرکت بودند. دقیقاً مثل بعضی از آدم‌ها که در شرایط گوناگون زندگی بیان که کسی به آنها صدمه بزند با مرگ طبیعی جان داده بودند. با اینکه در اتاقم نیمه باز بود اما صدای انگشتان پرشعور پیرمرد که به شیشه در می‌خورد مرا به خود آورد. گفتم پدر جان بفرمایید داخل. گفت هوای ظهر خیلی خوب بود ولی یهویی سرد شد. و بعد با لهجه شیرین گیلانی ادامه داد اینجا هوای شمال با یه آفتاب تابستونه و با یه بارون زمستون. فرقی هم نمی کنه تو چه فصلی باشیم. اما خدا رو شکر بخاری اتاق من روشنه. تازه راش انداختم. تشریف بیار اتاق من، در زم شام هم حاضره. گفتم از لطفتون ممنونم. با آن شرایط که تعارف کردن هیچ دردی را دوا نمی کرد با خوشحالی وارد اتاق ساده و با صفایش شدم. اجاق‌گازی که در ایوان مقابل اتاق قرار داشت نشان از آن بود که در هر دو اتاق خبری از آشپزخانه نیست. پیرمرد به بیرون از اتاق رفت تا غذا را بیاورد. باران تندتر می‌بارید و صدای شدتش به شیروانی‌های کهنه برخورد می‌کرد که هم گوش‌نواز و هم نگران کننده بود. چشمانم به بخاری گازی خیره شد که شیشهش ترک برداشته بود و شعله های آتش به رنگ های آبی و سرخ زبانه می کشید. پیرمرد قابلمه کوچک یک نفره را میان سفره پارچه‌ای قرار داد و گفت: از سفره یه بار مصرف بدم میاد. از وقتی که اومده انگار تموم خیر و برکت رو با خودش برده. در قابلمه را برداشت. مخلوطی از بادمجان، گوجه و سیب زمینی در آن دیده میشد که شبیه غذاهای مادر بزرگم بود. ذائقه کودکیم به راه افتاد و تمام اشتهایم باز شد. انگار پیرمرد درونم را می دید. البته هوای شمال آن هم در وضعیت بارانی هر آدمی را گرسنه می کند. گفت: نگران نباش، قابلمه کوچیکه ولی برکتش زیاده. لبخندی زدم و گفتم: شرمنده از این که مزاحم شدم. گفت: نه ترس، غذاش کشنده نیست. 10 سال تنهایی آشپزی رو یادم داده. گفتم: ببخشید، میتونم اسمش رو بپرسم؟ بدون آن که جوابم را بدهد بلافاصله از کنار سفره برخاست. پالتوی مشکیش را دوباره روی شانه هایش انداخت و هنگام رفتن به بیرون با نگرانی گفت: الان برمیگردم. با رفتن او در فکر فرو رفتم. لحظه بعد با 4 تا نارنج که قطره‌های باران از آنها می‌چکید وارد اتاق شد. نفس نفس زنان شانه‌هایش را به سمت چپ و راست تکان داد. پالتو را به گوشه‌ای از اتاق پرتاب کرد و با خنده گفت: خدا خدا می‌کردم که در نبود من غذا را شروع نکنی. حالا بگذریم که شروع خوبه، ولی بعضیا یک جا تمومش میکنه. هر دو خندیدیم. کنار سفره نشست و یک چاقوی کوچک تا شده را از جیب شلوارش بیرون آورد. نارنج ها را از وسط دونیم کرد و گفت: نه ترس، تمیزه. سپس ادامه داد: صاحب خونه مرد خوبیه. چون میدونه من نارنج رو سارم، میگه: عمو رجب، هر وقت خواستی بچین، فوقش میکشم رو کرای خونت. با تعجب گفتم: جدی میگی نمو رجب؟ خنده کرد و گفت: نه بابا، شوخی میکنم. فکر کنم زن و بچه زیاد اهل نارنج نیستن، وگرنه تا الان یه دونه هم رو درخت ها نمیموند. بعد مکسی کرد و مهربانانه ادامه داد: تا غذا سرد نشده بسم الله. امو رجب لقمه ای را به اندازه دهانش آماده کرد و قبل از اینکه در دهانش بگذارد گفت: خب پسرم، اسم شما چی؟ پس از اینکه اسمم را به عمو رجب گفتم احساس صمیمیت کرد و دیگر هیچ لقمه‌ای نگرفت و تمام وضعیت زندگیش را شهر داد. گفت: بعد 40 سال زندگی که با خانمم داشتیم، خدا 2 تا پسر به ما داد. یکیشون درس نخوند. من که با دست فروشی یه خورده پول جمع کرده بودم، یه ماشین واسش خریدم. هم کمک خرج ما بشه، همین که بتونیم براش زن بگیریم. همیشه بهش میگفتم: پسر جان، احتیاط کن. اما گوش نمی کرد و می گفت: جاده چالوس مثل کف دستم بلدم. تا اینکه یه شب زمستونی خیلی سرد خبردار شدیم ماشینش سر خورد و با 4 تا مسافر رفتن ته دره. از شنیدن سرگذشت پسر عمو رجب اندوهگین شدم و به فکر فرو رفتم که اعتماد به نفس کاذب راننده را از جاده به انتهای دره میراند و مجری را از صحنه به پایین میاندازد. در واقع هر دو سقوطشان حتمی است. ادامه داد: هنوز 40مش تموم نشده بود که مادرش هم از قصه دق کرد و مرد. هر دوشونو کنار هم خاک کرد بعضی وقتا یواشکی میرم سر خاکشون. با تأسف و احساس همدردی گفتم خدا رحمتشون کنه، ولی چرا یواشکی؟ با افسوس گفت بعد اونا پسر بزرگم که زن و بچه داره منو برد پیش خودش، ولی بعد چند وقت اخلاق خودش و زنش عوض شد. یه مدت رفتم توی باغ پرتقالی که پسرم داره تنها زندگی میکردم، اما بیشتر غروبا با دوستاش میومدن داخل باغ و مشروب میخوردن. وضع مالیش خوبه ولی اصلا معرفت نداره، البته دست خودش نیست، اکثر وقتا مسته و اصلا حالیش نیست. یه روز جمعه ظهر با دوستای تهرونیش اومدن باغ، رفتم در باز کردم. چون سر و وضع مرتبی نداشتم شنیدم که منو باغونشون معرفی کرد و نگفت پدرم. خیلی دلم شکست. رفتم تای باغ زیر یه درخت نارنج حال حال گریه کرد. وقتی عمو رجب گریه می کرد یاد پدرم افتادم. ته دلم برای عمو رجب گریه می کردم، ولی برای پدرم خوشحال بودم. چند سال پیش پدرم سکته مغزی کرد و دست راستش نیمه فعال شد. دکترها گفتند باید از نظر روحی تقویت شود. با توصیه پزشکان تمام مراحل درمان انجام شد. در یکی از اجراها پدرم با لباسی ساده در جمع مخاطبین ردیف اول حاضر بود که او را غافلگیر کردم و به روی صحنه فرا خواندم. به دلیل کهولت سن و بیماری که داشت نتوانست روی صحنه بیاید و کنار صحنه ایستاد. در مقابل دیدگان مخاطبین با افتخار مقابلش زانو زدم و دست آسیب دیده‌اش را بوسیدم. به طرز شگفت‌انگیزی از آن به بعد درمان شد و من دریافتم که توجه به عزیزان، آن هم در جمع، حقیقتاً معجزه آفرین است. عمو رجب با چهره اشک‌آلود به یک بار خنده دلچسبی کرد. یکی از نارنج‌های نیمه شده را برداشت و آب نارنج را کامل روی غذا چکاند. انگار تمام حرص 70 سالش را روی آن خالی کرد. دلم برای تنهایی های پیرمرد سوخت. به سختی خودم را کنترل کردم تا اشکهایم را نبیند، اما فایده ای نداشت. عمو رجب برای اینکه مرا آرام کند آه جانسوز عمیقی کشید و گفت بعید میدونم اینجور بچه ها عاقبت به خیر بشن، خدا به دادش برسه. آخه میدونی پسرم، میگن آه پدر از آه مادر هم.
وقتی زمین خوری بیرشته نتنی، وقتی غصه دست چی بیشته نتنی، وقتی ستگم داره تی دل جم ای تدانه دیبیشتر نتنی، بویا پسر تی در دره دوایه تی دونه دست پسر اصایه، بویا پسر تی در دره دوایه تی دونه دست پسر.
قبل از اینکه جمله عمو رجب به فعل برسد سکوت کرد و ادامه نداد. انگار هیچ پدر و مادری راضی به نفرین فرزندانشان نمی شود، حتی در تنها ترین تنهایی هایشان. گفتم بعدش چی شد؟ گفت تو تنهایی خیلی فکر کردم تا اینکه یه روز خودم رو به فراموشی زدم و وانمود کردم که هیچی یادم نمیاد. در صورتی که رفتار اون روز پسرم هیچ وقت از یادم نمیره. هنوز که هنوزه خیلی چیزا یادم نیست. ولی اون بی‌معرفتی و بی‌حرمتیش داغونم کرد. فقط دلم برای سحر پر می‌کشه. گفتم سحر نوتونه؟ با اشکی که اصلا بر نمی آمد سرش رو به نشانه تایید تکان داد و گفت اون موقع 7 سالش بود، الان باید برای خودش خانمی شده باشه. گفتم توی این مدت بهتون سر نزدن؟ گفت اونا از من هیچ خبری ندارن. با اینکه باورشون شده بود که من فراموشی گرفتم، اما هیچ وقت منو پیش دکتر نبردن. یه روز غروب که خیلی دلم شکسته بود، بی خبر و برای همیشه از باغ بیرون اومدم و دیگه هم بر نگشتم. با سکوت همون رجب یاد حرفای اسماعیل افتادم که وقتی پدرش را نزد پزشک متخصص برده بودند، دکتر توصیه کرد که پدر شما حافظه بلند مدت ندارد و هر چقدر هم که به او توجه کنید هیچ چیزی را به یاد نمی آورد. حتی به جای 3 وعده غذای کامل، کم کم ولی در فاصله‌های نزدیک او غذا بدهید. همون رجب نتوانست غذایش را بخورد. من نیز اشتهایم کور شد. آب نارنج روی غذا را پوشانده و ماسیده بود. او به بخاری تکیه داد تا کمرش را گرم کند. بخاری مقداری عقب نشینی کرد. لوله بخاری از جایش در آمد. بعد از لحظه ای احساس کردم گلویم می سوزد. عمو رجب هم کنار سفره به سرفه افتاد. از کنار سفره‌ای که تا چند دقیقه قبل بخار از آن بلند می شد برخواستم و با کهنه که عمو رجب قابلمه داغ غذا را با آن آورده بود دوله بخاری را به داخل دیوار هدایت کردم و او تشکر کرد. گفتم عمو جان اهل کتاب خوندن هستین؟ گفت سواد خوندن و نوشتن هم کمه ولی داستان خیلی دوست دارم. گفتم یه کتابی هست به نام 100 سال تنهایی که نویسندش اهل کولومبیاست، خوزه گابریل گارسیا مارکز. گفت اسم نویسندش چقدر طولانیه، موضوعش چیه؟ گفتم قصه واقعی مادر بزرگش. رفتم کتاب رو آوردم و گفتم خوشبختانه ترجمه خوبیه. آخه به قول یکی از اساتید دانشگاه بعضی از مترجمین این کتاب رو جوری ترجمه کردن که انگار فقط 70 سالش ترجمه شده. گفت عجب، درست هم سن من. آهی کشید و ادامه داد توی این 10 سال تنهایی به اندازه تموم عمرم تنهایی کشیدم. وقتی چند صفحه از کتاب را برای او خواندم، یاد دوران تمرین اندام‌های گفتاری افتادم که هر شب 15 دقیقه کتابی را با صدای بلند می‌خواندم و این تمرین چقدر برای تقویت صدا مناسب بود. اما اون شب ناگزیر بودم که آهسته بخوانم، چون متوجه شدم که عمو رجب به خواب رفته است. رخت خواب کهنه ولی تمیز او را پهن کردم و از او خواستم که سر جایش بخوابد. با حالتی خواب‌آلود چشمانش را نیمه باز کرد و با زمزمه گفت تو هم امشب اینجا بخواب، اتاقت سرده. گفتم ممنونم، مزاحم استراحت شما نمیشم. او خوابش برد. قدری بخاری را کم کردم و لامپ اتاق را خاموش نمودم و سپس در را بستم. حق با عمو رجب بود. صبح که بیدار شدم سرفه‌های شدید امانم را بریده بود. هرگاه دم و بازدم در هوای محیط یک اتاق سرد رخ بدهد، نزدیک به 2 هفته گرفتگی صدا خواهیم داشت و همین اتفاق هم برایم افتاد و باعث شد نگران اجرای آن روز باشم، چون از قبل برای روز دانشجو برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته بود تا در سالن آمفی‌تئاتر دانشگاه اجرای برنامه داشته باشم. به همین دلیل در طول مسیر مقابل یک داروخانه ایستادم و یک بسته روتارین برای صاف و باز شدن صدا تهیه کردم. مراسم رأس ساعت 9 صبح شروع شد. قائم مقام دانشگاه دکتر خضرالله متاجی با جمعی دیگر از مسئولین دانشکده در ردیف جلو نشسته بودند. ابتدا 16 آذر روز دانشجو را به همه تبریک گفتم. سپس نگاهم با نگاه دو تن از اساتید، دکتر پیام زین‌العابدینی و دکتر محمد هاشمی که در طول ترم پیوسته تبادل احساس و اندیشه صورت گرفته بود، تلاقی پیدا کرد. پس از اجرا به دفتر دکتر محتاجی رفتم و با هم گفتگوی دوستانه‌ای داشتیم. کتاب شازده کوچولو را به صورت کادو شده هدیه کردم تا به دخترش آیدا کوچولوی 7 ساله بدهد. بعد از اتمام کلاس‌ها به خانه بازگشتم. اسماعیل لوله بخاری اتاقم را نصب کرده بود. عمو رجب هم در حال درست کردن شام بود. آن شب را با هم سپری کردیم. املت با نارنج خوردیم. باز هم برای عمو رجب کتاب 100 سال تنهایی را خواندم. همون شب از طرف دکتر متاجی پیام صوتی دریافت کردم. صدای ضبط شده آیدا کوچولی نازنین را به اتفاق عمو رجب گوش کردیم. آیدا با لحنی کودکانه و عاشقانه بابت کتاب شازده کوچولو از من تشکر کرد که این عمل نشان از شعور بالای خانوادگی او بود. ناگهان عشق از چشمان عمو رجب سرازیر شد. گویا صدای آیدا او را به یاد نوه‌اش سحر انداخته بود. عمو رجب از من درخواست کرد برای چندمین بار صدای آیدا را برای او پخش کنم. هر بار که می شنید گویا حس تازه‌ای از دلتنگی و دلدادگی در دلش جریان پیدا می کرد. آن شب و هفته دیگر هم به همین شکل شام خوردن، کتاب خواندن و باز هم پخش صدای آیدا با عمو رجب سپری شد. رفته رفته با هم آنقدر صمیمی شدیم که گویا سالها همدیگر را می شناختیم. در آن مدت کوتاه اما بسیار پرخاطره، وقتی به تهران برمی گشتم دلم برایش تنگ می شد. او نیز مکرر با من تماس می گرفت تا تنهاییش را پر و دلتنگیش را کاهش دهد. شب یلدا با او تماس گرفتم. گفتم عمو جان امشب شام درست نکن که مهمان من هستی. وقتی به چالوس رسیدم یک مرغ بریان شده با مخلفات تهیه کردم. فقط زحمت چیدن نارنج با عمو رجب بود. شاید یک مرغ کامل برای دو نفر زیاد بود، ولی از نظر من باقی مانده آن نهار فردای عمو رجب را هم تامین می کرد. هوا بسیار سرد و دلگیر بود. نسیم زمستانی میان درزهای شیروانی رنگ رو رفته می پیچید و گویا حامل پیام ناگواری بود. از شدت سوز سرما، تاریکی و سنگینی باری که در دستم بود، هنگام چرخاندن کلید زنگ زده در ورودی خانه، گوشیم از دستم به زمین افتاد. به شدت صدمه دید و صفحه شکست. آن شب نداشتن گوشی همراه فرصت مناسبی شد تا به دلیل 1 دقیقه طولانی بودن شب یلدا، ساعتها با عمو رجب طبق روال گذشته سپری شود. عمو رجب از شکستن گوشی بسیار ناراحت شد، چون آن شب نتوانستم صدای آیدا کوچولو را برایش پخش کن. مرغ بریان با نارنج هایی که دیگر رو به اتمام بود انرژی بیشتری به عمو رجب داد و ولی از درد کمر به شدت رنج می کشید. تصمیم گرفت برای خواب به اتاقش برود. از آنجایی که می دانستم همیشه سحرخیزه است به او گفتم عمو جان، فردا صبح هم اجرا دارم هم کلاس. می دونی که گوشی شکسته حال زنگ زدن نداره. اگه صبح زود واسه نماز بیدار شدی لطفا من رو هم بیدار کن. گفت چشم عمو جان. قبل از خارج شدن با اندوه غریبی گفت فردا شب میمونی یا میری تهران؟ گفتم نگران نباش، اگه تو بخوای میمونم و بازم وسط کتاب میخونم. گفت حالا که میمونی شام مهمون منی، میخوام سیب زمینی آب پز بکوبم و با پیاز داغ تفتش بدم، دوست داری؟ با لبخند و احساس رضایت گفتم خیلی، آخه وقتی بچه بودم مادر بزرگم هفته دو سه شب درست میکرد. عمو رجب با کمردردی که داشت خندید و با چشمهایی که در حال فکر کردن بود به گوشه از اتاق خیره شد و با افسوس گفت تقریبا یه شب در میون. سپس رو به من کرد و ادامه داد یادت باشه پسرم، تمام آدمای موفق بچگی سختی داشتن و همون سختی ها اونا رو به همه جا میرسونه. خوشحالم که تو این سن و سال داری درس میخونی. برای این که عمو رجب با قصه های کودکی من و در تنهاییش به رخت خواب نرود و حرف های خوبش رو تایید کرده باشم گفتم عمو جان، دوم اسفند ساعت 8 صبح در تهران آزمون دکترا دارم، برام دعا کن. لبخند رضایت بخشی زد و گفت امشب اول زمستونه، تقریبا دو ماه وقت داریم، یه خوردش رو تو بخون یه خوردش هم من دعا میکنم، ولی به یه شرط. با تعجب گفتم چه شرطی؟ دست راستش رو روی کمرش گذاشت و گفت وقتی دکتر شدی کمردرد منو خوب کنی. با لبخند گفتم عمو جان پزشکی نیست، دکترای پژوهش هنره. خنده شیرینی کرد و در چارچوب در ایستاد. این یک بیت شعر را خواند و رفت. هنر آن نیست که از خامه به دفتر آری، آنچه از روزنه عشق بگذرد هنر است. عمو رجب با اینکه سواد زیادی نداشت ولی خیلی شعر از بر بود و گاهی حرفهایش را با شعر می گفت. صبح روز بعد هنگامی که هنوز از خواب سیر نشده بودم با یک خواب پریشان برخاستم. هوا ابری، دلگیر و بارانی بود. با چشمان نیمه باز به ساعت مچیم نگاهی انداختم. باورم نمی شد. عقربه‌های ساعت عدد 10 رو نشان میداد. ای وای، من خواب مانده بودم. کلاس صبح رو از دست دادم، اما خوشحالیم این بود که به اجرای ساعت 11 خواهم رسید. ظاهراً عمو رجب از شدت درد کمر دیر خوابیده بود و یادش رفته بود که مرا بیدار کند. بلافاصله حاضر شدم. در اتاق را بستم. آهسته به در اتاق عمو رجب ضربه زدم. اما هیچ پاسخی دریافت نکردم. با خود گفتم یا عمو رجب خواب مونده یا دلش نیومده صبح زود بیدارم کنه. حتما رفته سر کار. یادم آمد که آن شب از شغل دست فروشیش حرف میزد و میگفت برای اینکه از طریق نزدیکانش شناسایی نشود زمستان رو برای مخفی کردن سر و صورتش با کلاه و شال گردن بیشتر از تابستان دوست داره. با عجله و شتاب به دانشگاه رسیدم. باران همچنان می بارید. دلشوره داشتم. هنگام ورود آقای الیاسی مهربان در چهرم نگرانی را دیده بود که من از آن بی اطلاع بودم. با همون وضعیت نابسامان به سالن آمفی‌تئاتر رفتم. دقایقی بعد اجرای مراسم یلدا برای دانشجویان آغاز شد. اما در طول برنامه تمام حرفای دیشب عمو رجب از نظرم می گذشت. قوقای عجیبی در درونم ایجاد شده بود. بعد از اتمام برنامه بیدرنگ به خانه بازگشتم. آسمان با ابرهای سیاه سفره دلش را گسترانده بود. باران شدت گرفت. ناگهان آمبولانس مقابل در ورودی حیاط ایستاده بود. دلشورم بیشتر شد و سراسیمه خود را به حیاط رساندم. زن صاحب خانه و تعداد محدودی از همسایه ها داخل حیاط بودند. چند نفر مأمور با لباس نظامی و لباس آتش نشانی داخل اتاق عمو رجب دیده می شدند. وقتی وارد اتاق شدم، ناباورانه چشمانم به جسد بی جان عمو رجب افتاد. توی ملحفه شده یه سفیدی که آن شب رویش رو کشیدم سر تا پایش رو پوشانده بود. تمام وجودم لرزید. هاج و واج به صحنه نگاه می کردم که تا آن زمان تصورش هم برایم غیر قابل باور بود. گریه امانم رو برید. دیگر حرفی برای گفتن نداشتم. باقی مانده یه غذای شب گذشته که برای او گرفته بودم روی اجاق گاز خاموش دیده می شد. آن روز عمو رجب نهارش را نخورد و هنوز نمی دانم که آیا طعم سیب زمینی آبپز تفت دادهش با طعم دستپخت مادر بزرگم یکی بود. پس از بررسی مراحل اولیه و سؤال ماموران و تایید پزشکی قانونی، مجوز فوت صادر شد و جسد را به آمبولانس منتقل کردند. تازه آگاه شدم که بیچاره عمو رجب از شدت کمردرد باز هم به بخاری تکیه داده بود و کسی نبود که لوله بخاری را در جایش قرار دهد و در نهایت با مرگ خاموش برای همیشه از تنهایی در آمد. مخصی تفایش من بکنه جان تازه رفت بکنه بیلوی که پاک نکرسه بکنه بیلوی مرتو بزن بیلوی که خواهر گرد دوست بزن. دوستی من و عمو رجب دو هفته بیشتر دوام نداشت. در دوران نوجوانی دوستانی را برمی گزیدم که از نظر سنی بیشتر از من بودند و من نیز از تجربه زندگی آنها بهره می بردم. ولی اشکال کار این بود که همیشه نگران از دست دادنشان بودم. اگرچه معتقدم که مرگ به سن و سال نیست. ساعت 4 بعد از ظهر باران با شدت میبارید که گویا اونیز از مریم و رجب غمگین است. به مزار چالوس رسیدیم، اما تعداد حاضرین در مراسم خاکسپاری به تعداد انگشتان دست هم نمیرسید. به همین دلیل مراسم تدفین خیلی زود به پایان رسید. همه رفتند، من موندم و عمو رجب بیجانی که زیر خاک اسیر بود. تمام لحظه های با هم بودن شب یلدا از مقابل چشمان اشک‌آلودم می گذشت. از شدت اندوه فراوان ناگهان پاهایم سست شد. همونجا نشستم و بی اختیار به درختی که بالای سر مزار عمو رجب بود تکیه دادم. سرم رو بالا آوردم تا باران با اشک‌های بی امان صورتم رو بشوید. پس از لحظه‌ای چشمانم رو باز کردم. عجیب بود، انگار یک نارنج روی درخت، آن هم بالای سر عمو رجب، اشک می‌ریخت و فاتحه. از آن به بعد هرگاه که به چالوس می رسیدم، قبل از رفتن به دانشگاه بر سر مزار عمو رجب می رفتم و باقی مانده کتاب را برایش می خواندم. زمستان و بهار به پایان رسید. تابستان هم رو به اتمام بود. با مثبت شدن نتیجه آزمون دکترا فهمیدم که عمو رجب نزد خدا چقدر عزیز بوده و من هم بابت دعای خیرش چندین بار برایش خیرات کردم. از مرگ عمو رجب حدوداً 9 ماه می گذشت، اما انگار همین دیروز از دنیا رفته بود، چون کسی را نداشت تا برایش سنگ قبر بگذارد. 9 شهریور فرا رسید. برای اولین بار اسماعیل شب تولدم را تبریک نگفت، فقط به این دلیل که آن شب پدرش از دنیا رفته بود. صبح 10 شهریور در روز تولدم پیراهن سیاه بر تن کردم. با دخترم نازنین و به همراه جمعی از همکاران صدای تهران برای مراسم خاک سپاری به چالوس رفتم. محل دفن پدر اسماعیل تنها چند متر با محل دفن عمو رجب فاصله داشت. وقتی در جمع همکارانم جریان تنهایی و بی کسی عمو رجب را به اسماعیل گفتم، به اندازه درگذشت پدرش متأثر شد و قبل از مراسم 40 وقتی او تصمیم گرفت برای مزار پدرش سنگ قبر بگذارد، سیلی از مهربانی به راه افتاد. همکار عزیزم زهرا غفاری مهربان به من گفت برای سنگ مزار عمو رجب بخشی از حقوق ماهیانه من رو هم در نظر بگیرید. اسماعیل هم مقداری را پذیرفت. نازنین گفت بابا جان، منم یه خورده پول پس انداز دارم و به نظرم الان بهترین موقعی خرج کردنش. سنگ مزار عمو رجب را سفارش داد، البته با اسم حقیقیش که در آن 10 سال به دست فراموشی سپرده شد و با مرگ هویت اصلی عمو رجب روی سنگ قبرش نمایان شد. بالاخره دوران دانشجویی به پایان رسید. از من درخواست شد در همان دانشگاه در رشته اصول و مبانی ارتباطات و جامعه شناسی تدریس کنم. درس مبانی ارتباطات رو پذیرفتم، اما درس جامعه شناسی را رد کردم و به مسئولین دانشگاه گفتم من تجربه تدریس این درس را ندارم. دکتر متاجی گفت ما در انتخاب شما اشتباه نکرده ایم، اتفاقا هنرمندان در دل جامعه هستند و دردهای جامعه را می شناسند. 1 هفته بعد سر کلاس جامعه شناسی داستان واقعی عمو رجب را بازگو کردم، اما نامی از او مطرح نشد تا رازش پنهان بماند. ناگهان دختری از انتهای کلاس گفت استاد میشه خواهش کنم بگین اسم اون پیرمرد چی بود؟ گفتم چطور مگه؟ گفت آخه این مشخصاتی که شما گفتین منو یاد پدر بزرگم میندازه. گفتم اسمت چیه دخترم؟ گفت سحر.
وقتی که چی دلم اسیر قفسه، وقتی فقط چیزای چی هم نفسه، وقتی که تنها و غریب و بی کسی، عشقی نری با یه بچی داد فرسه، بوی پسر چی در دل دوایه، چی دونه دست پسر اصایه، بوی پسر چی در دل دوایه، چی دونه دست پسر اصایه. شومه گوشه دیمه سه دانه دانه، هستی شومه گوشه دیمه سه دانه دانه، بوی پسر تی در دل دوایه، تی دونه دست پسر اصایه، بوی پسر چی در دل دوایه، چی دونه دست پسر اصایه.